بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه حصول عزت آیت الله العظمی علوی کرکانی مباحث قطع قطع روز شنبه ششم آبان ماه 1391 مطابق با 11 ذوالحجه الحرام 1433.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین. و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که در پایان هفته گذشته داشتیم در رابطه با این بود که از اینی که ببینیم آیون در مسئله ادراک که آیا عقل میتوند درک بکند مصالح و مفاسد نفس الامری را یا نمیتواند، در این محور داشتیم بحث میکردیم. گفتیم منظور شما از این ادراک و عدم ادراک چی باشه؟ اگر نظرتون از این ادراک و عدم ادراک، گفتیم به لحاظ این باشد که بخواد تمام مصالح و مفاسد را و حتی مزاحمت ها را بفهمه که کدوم حکم درش چه مزاحمتی هست و چی نیست، گفتیم این قسم از ادراک. نه، این فرمایش را درسته، عقل بشر نمیتونه اصابت بکنه، درک بکنه مصالح و مفاسد نفس امیر را به تمام حذافیره ها و به اصرها به خصوصیات ها و ملاکات ها نمیشه. لسه هرچی باشه بشر عقلش محدوده، نمیتونه پی ببره که این حکم آنه میخواد بگه آیا این حکم دارای مفسده دیگه ای نداره، مزاحمتی نداره. گفتیم این بخشش رو درش بحث نداریم. با آیون حرف درستی زدن که عقول بشر ادراک این گونه مساله ها نمیتونه بکنه، این مطلب درسته. و دوگه مرحله دوم بگیم مراد از ادراک که آیا عقل میتونه درک بکنه یا نه. بگیم منظور اگر این که از ادراک و العقل بی حسن بعض الاشیا و قبح بعض الاشیا، که آیا عقل میتونه درک کنه حسن و قبح بعض الاشیا رو، نمیتونه. این واقعیت اینجوری که بگه بعضی چیزا بگیم حسن و بعضی چیزا بگیم این قبیح. و گفتیم اگر این منظورتون که عقل اینو نمیتونه درک کنه، ما این حرف قبول نداریم. مسلمن در بعضی از اشیا ما چیزایی داریم که عقل قبح و حسنش رو درک میکنه و مستقلن هم درک میکنه، مثل حسن عدل عدالت، قبح ظلم و ظلم ستمگری. اینها مسلمن عقل در اینجور جاها حکم داره، عقل هر عاقلی که از ظلم و قبیح العدل و حسن، و این جزء مستقلات عقلی است. البته حالا در این جهت که آیا در مستقلات عقلیه اگر عقل حکم کرد به حسن شیئن او قبح شیئن، ملازم اینم هست که شرع هم حکم بکند یا این ملازمه نداره؟ این البته یه مطلبی است که انشاءالله در جهت دوم بعدا مذاکره میکنیم با هم، چون ما الان در جهات اولا هستیم. در جهت دوم که اگر عمر ما کفاف کرد بعد بحثش بیاد، مسئله بحث بعدی ما در همین مسئله ملازمه است که آیا کل با حکم به العقل در مستقلات عقلیه هم حکم به شر یا نه. این مطلبی است که قابل بحثه که انشاءالله بعدا صحبت در اطراف. این اسمش میذارن مستقلات العقلیه، اون چیزی که حسن و قبحش رو عقل به ذات به دست بیاره. این مطلب مشلمه که ما اگر منظور اون آیان اخباری یا عدم الادراک این معنا باشه که حرفشون درست نیست، در خیر عقل درک میکنه. قسمت سوم، یه قسم دیگر داریم راجع به ادراکات عقلی. بیاییم از این را وارد بشیم که بگیم عقل ادراک کند یک امر واقعی را با قطع نظر از حکم شرعی. نظری هم به حکم شرعی نداشته باشیم ولی عقل درک بکند او را، مثل درک عقل به استحالت و جمع بین نقیزین، ارتفاع و نقیزین، اجتماع و ضدین، این عقل این معنا رو درک کنه، درک بعض الاشیاء رو بکند در این مطلب که این محال است، استحاله دارد. این قسم از ادراک در عقل هم به نظر میرسد مشکلی نداره، عقل این چیزا رو درک میکنه و این هم ازش تعبیر میکنن به عقل نظری. در اصطلاح علما این حکم عقل رو بهش میگن حکم عقل نظری. منتها یه نام دیگه هم این حکم داره، این حکم عقل رو میگن احکام عقلیه غیر مستقله. اون اولی رو دومی معنا گفتیم مستقلات العقلیه بود، اینه بهش میگن احکام غیر مستقله. چرا بهش میگن غیر مستقله؟ جهتش چیه؟ چون اینجا در حکم عقل یک دستش به دست شرع بستگی داره، چون یک دستش به دست شرع حکم شرعیه، از این جهت میگن حکم غیر مستقل عقلی است. مثلا مثالی که بزنیم بهتر روشن میشه. فرضاً مثلا عقل میاد حکم میکنه که اگر چیزی واجب شد وجوب هر شیئی یستلزم و وجوب مقدمته یا حرمت و ضده. عقل میاد میگه آقا اگه یه چیز واجب شد پس باید مقدمه اونم واجب باشه، اگر یه چیز واجب شد پس ضد اونم باید چی؟ حرام باشه. عقل این رو درک میکنه و حکم میکنه که اگه این واجب شد واجب اونم هست. ولی حالا آیا اگر عقل درک کرد این معنا را که درک عقلم از این راه وجود میاد، اونجایی که علم بالملازمه داشته باشه، از اون طرف هم علم به ثبوت ملزوم هم داشته باشد، قهرن این دوتا علم ها به هم چی میشه؟ موجب علم به ثبوت لازم هم هست. یعنی من اصل ملازمه را بدانم، ملزوم را هم وجودش را بدانم، علم وجود ملزم داشته باشم، در حال این دوتا علما که کنار هم قرار گرفت نتیجه علت میشه برای ثبوت لازمه، پس باید لازمم در اونجا بار بشه و در این محبت و محیط بحث میشه که حالا اگر ما گفتیم این که چیزی شد واجب، گفتیم مثلا کن علی صد واجبه و رفتن در صد هم مقدمه ای میخواد، بی مقدمه نمیشه، آیا وجوب کن علی صد موجب میشه مقدمه رو واجب بدانی یا نه؟ خب این وجوب المقدمه کی به وجود بحث میاد که آیا هل یجب المقدمه ام لا یجب؟ با اینکه عقل ملازمه رو میگه ولی در این که ملازمه رو بگه فایده نداره. چرا؟ تا حکم کن علی صد نباشه معنا نداره بیاد بگه آقا مقدمات چه واجبه یا نه. وجوب مقدمه کی بیاد؟ بعد ثبوت حکم شرعی علی ذل مقدمه. تا شارع برای ذل مقدمه حکمی رو نذاره، عقل دست پاش بسته نمیتونه بگه آقا یجب مقدماتون، حتما پس اول باید یه دست این عقل زیر دست شارع. شارع وقتی گفت که نماز واجب است پس مقدمه نمازم واجب میشه، شرط نمازم مقدمه است باشه واجب میشه، کون علی صد واجب است پس نصب سلم اگر بگیم مقدمه یتشمل اونه نصب سلم هم واجب، پس حکم العقل به وجوب المقدمه لا يتحقق الا بعد ثبوت حکم شرعی علی ذل مقدمه. نسبت به حرمت ضد هم همینطوره، اگر گفت فلان چیز حرامون پس ضدش هم میشه حرام. اینه بهش میگن احکام العقلیت الغیر المستقله. این اصطلاحات تو ذهنتون همیشه باشه خوبه، چون گاهی آدم توی بحثا میاد یه وقتی میگن این حکم مستقل حکم، آدم اونجا سرگردون میشه که حکم مستقل عقلی چجوره، مثلا حکم غیر مستقل چجوره. آدم هی باید بره دنبالش بگرده و جاش هم آدم گاهی نمیدونه کجا این بحثو کردن، آدم گرفتار میشه ها. این حضور ذهنیتون همیشه رو ذهنیتون باشه خوبه، فقط که فرق بین مستقل عقلی و غیر مستقل هم تو ذهنیتون باشه همیشه، کجا حکم مستقل عقلی بهش میگن کجا حکم غیر مستقله که بهش میگن عقل نظری. این هم یه قسم. پس اگر منظور شما از ادراک و بحث در این جهت که آیا عقل میتواند درک بکند حکم شرعی را یا نه، اگر به این معنا باشد در رابطه با این موضوع باشه، خوبی نده بطه این بحث جای حق خوبیه، خب با صحبت بکنیم، جا داره که بشیم صحبت بکنیم آیا اگر وجوب رفو زل مقدمه، مقدمه هم واجب شرعی میشه. خب این است که دیدید علما بحث دارن، ادعای قبول ندارن، میگن وجوب عقلی هم وجوب شرعی نیست، خیلی از قانونی قبول ندارن. البته یه دسته مستحضرید که میگن چرا اگر قرار شد زل مقدمه واجب شد، مقدمه باید واجب باشه شرعن. خب این مطلب قابل بحث. پس این یک مرحله، مرحله بحث اولی در مسئله، مرحله صغرای مسئله بود که حکم العقل آیا ید رکعت چیزی درک میکنه یا نمیکنه، این درک میکنه یا نمیکنه، تقسیماتش رو اینجا محضرتون بیان کردیم. خب حالا بریم سر بحث مرحله دوم. مرحله دوم که حالا بعد از این که ما قبول کردیم به ان العقل یدرک، گفتیم عقل درک داره، حالا به هر اسمی که فرمایش کردی، بعد از قبول بین که به ان العقل یدرک این مسئله پیش میاد، حالا آیا اگر عقل چیزی را به دست آورد و با او قطعا برش حاصل شد، عقل به دست آورد و برش قطعا حاصل شد، آیا چنین حکم قطعی به سبب العقل حجتون شرع، این حجیت داره یه حجیت نداره، دنبال عملش میشه منعش کرد یا نمیشه منعش کرد؟ بعد اثبات این که عقل ادراک دارد و عقلم درک کرد با مقدمات عقلی به دست آورد یک حکمی را، آیا وجوب اتباعم دارد یا وجوب اتباع ندارد؟ اینجا همین بحثیست که ما تازه اول وارد شدیم، راجب این قطع از همینجا بود که آیا قطع القطع اگر به دست آورد از راه احکام باطل عقلیه هی یجب اتباعه ام لا یجب، آیا قطع القطع واجبون لازم العمل است مطلقا، چه قطع موضوعی چه قطع طریقی، یا اینکه نه حجیت ندارد مطلقا، چقدر همین که قبلا بحث می‌کردیم که اگر قطعی به دست آمد از روی مقدمات عقلیه، حالا مطلقا حجت یا نه، آیا به ای طریق حصل حجت یا فقط از روی کتاب و سنت. اینا با شما بزرگوارا زحمت چه بکشید که اگر عقل یک مطلبی رو دست آورد یه موقع من از کتب و سنه به دست آورد از کتاب و قرآن این مطلبی است، آیا حجت یا نه، یا نه هر قطعی را که عقل به دست آورد یاجب الاتباع لازم الاتباع ولو من غیر الکتاب ولو من غیر سنه، از راه قیاس به دست بیاره، از راه استصالات به دست بیاره، آیا اینجوریه؟ قطع القطع حجت مطلقا یا نه حجت اگر از طریق کتاب و سنت باشه دون غیره ما. خب حالا اینجا قابل بحثه، اگر قرار شد قابل بحث باشه، حالا اگر من قطعی پیدا کرده و از غیر کتاب و سنت میشه جزء قطع جرش گرفت؟ این آقای قاطع بگیم آقای قاطع عمل به قطعت نکن، من اش میشه که عمل قطع نکنه از روی غیر سنت به دست آورده، نه قرآن نه سنت، آیا هل یجوز منع القاطع ان عمل به قطع اذا حصل له القطع من غیر الكتاب و سنت، میشه من اش اولا؟ آقایون مستحضر شدید که این مسئله سرصدا داشت، جناب شیخ عزیز ما شیخ الاعظم انصاری رحمت الله علیه ایشون فرمود نمیشه منعش کنید، نمیشه منعش کنید قطع قطع و نمیشه منعش کرد، اما در غیر موضوعی، نه در موضوعی قطع موضوعی رو نه، اما در غیر موضوعی شیخ فرمود نمیشه منعش کرد، مرحوم شیخ نظرش این بود، ولی در مقابل شیخ خب آقایون دیگه آمدن گفتن نمیشه، چرا نشه؟ مرحوم میرزای ناینی رحمت الله علیه فرمود اشکالی ندارد که قطع قطاع را ازش من اشکالیم، منتها به نتیجت و تقیید، نه مستقیمن جلوش نگیریم، به صورت متمم الجعل و نتیجت و تقیید، نه این که رسمن بیاد بگیم آقا قطع تو قبول. خب ایشون آمد گفت که من قطع قطع اشکالی ندارم. این نظر دوم. نظر سوم که مرحوم آغزی ها فرمودن که ما هم او رو پذیرفتیم، گفتیم بیان بگیم بله یجوز و من علمت القاطع به معنای از این جهت که معذریت نداره قطعه، یعنی از این بار که بهش بفهمونم که این گیر قطع اگر از این رو به دست آوردی معذر نیست برات، یعنی میتونه عقوبتت بکنه، میتونه منعش بکنه از باب عدم معذریت. این نظر مرحوم آقای عراقی بود که ما هم پذیرفتیم. بعد دیدیم استاد بزرگوار ما مرحوم آقای دامادم رحمت الله علیه مراجعه کردیم، دیدیم مرحوم آقای دامادم همین نظریه ما رو داده ایشونه.
خب به نظر میرسید که دوتا بحث بعد مستقلا مطرح بشه، که بحث قبل قطعا، یکی بحث قدر حاصل از مقدمات نقلیه، اونا صغرا و کبرای هم دیگه نیستن. الان حضرت آقای ظاهرن هر دو رو دارید به یه شکل
اضافت
کنند،
در حالی
که
اینا
هم
تقریرات
مشهوده، هم تو
رسائل
و کفایه
مشهوده،
که اینا دو بحث
مستقله. میدونم یعنی منظورتون
مثلا
اخباری که قائله، حالا میگم براتون، نه حالا اصل نفی این موضوع سوال اینجوری مطرح کنیم، ما اصلا قطع القطاع را قابل للمن عن العمل به املا، این سوال اینه. حالا به قول جناب عالی نحوه قد از کجا به دست بیاد، این جزء فروع مسئله میشه. منم همین دهنی فرما شما رو تقریر کردم، راست میگی، منم همیشه اصل مبحث اینه که آیا هل یجوز و قطع القاطع را منعش بکنیم املا، این به قول جناب عالی اصل بود. یکی از مصادیقش اینه که اگر از راه مقدمات عقلیه حکمی رو دست آورد، توجه داری غیر کتاب سنت آیا میشه منعش کرد؟ اون آقای کلمی الان در دو مرحله الان صحبت میکنیم، مرحله عرض کردم در اینجا هم که وارد شدیم ما گفتیم در اینجا مرحلت این است، یکی فی مقام ثبوت و دیگه مقام اثبات. یکی ثبوتن بحث میکنیم که اصلا هل یجوز و قطع القاطع و منعش بکنیم املا، این مربوط مقام ثبوتیه. حالا بعد از اینکه از مقام ثبوتی گذشتیم میایم در مقام اثبات، آیا دلیل بر اثبات و منعم داریم یا نداریم. خب چه زمانی میتونیم بیایم مقام اثبات رو بحث کنیم؟ اگر از عزیزان مثل شما بزرگواران فضلا بپرسن چه زمانی میتونیم بحث بکنیم از مرحله اثباتیش که آیا مقام اثبات دلیل داریم، حتما بعد الفراغن امکانی ثبوتن. بله بحث در مقام اثبات باید بعد از فراغ از امکانی هیچ ثبوتن، یعنی در مقام ثبوت اول باید اثبات کنیم، تعیین کنیم که مقام ثبوت میشه منعش کرد، ثبوتن قابل تصوره، قابل من. حالا که قابل شد بیایم سراغ مقام اثبات، آیا در مقام اثبات دلیل بر منعم داریم یا نداریم. خب اگر اینه پس بیاییم اینجا مرزا رو مشخص کنیم. بنا به نظر مبارک مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که ایشون میگه قطع قاطع را نمیشه منعش کرد، محاله. خب اگر نمیشه منعش کرد دیگه مرحله اثباتی بحث نداره که. همون راست میگید، راست میفرم، من از کردم خدمت همین جلوت همین علا اشاره کردونم. ایشون در قطع طریقی میفرماد نمیشه، خاکه نمیشه دیگه بحث در مقام اثبات نداره که، چون وقتی قرار شد طریقیش مقام ثبوتش محال باشد دیگه معنا نداره. پس مقام بحثی که میتونیم ثبوتن و اثباتن بیایم کجاست؟ اونایی که نظر مبارک آقای ناینی رو دارن، نظر مرحوم آقای عراقی رو دارن، اینا هستن که قابل بحثه. راست میفرماید، این نمیگه که اگه بعد از این که مقام ثبوتش امکان دارد آیا در مقام اثبات هم دلیلی بر من داریم یا دلیل بر من نداریم. بلیزا چون مطلب ما بحث را به اینجا رسید که مسئله این که آیا در کبرا این قطع قاطع حجت است یا نه، این محول میشه این بحث به بحث جهت و ثانیه. این جهت ثانیه که الان میخوام براتون شروع بکنم در رابطه با همین بحثه که آیا ببینیم از نظر مقام اثبات دلیل بر منع داریم که اگر قطعی از راه مقدمات عقلی به دست آمد این قطع حجیت دارد شرعاً یا حجیت ندارد. پس الجهت و ثانیه من الجهاتی که در مبحث داریم بحث ما در رابطه با این که آیا منعی داریم از عمل به قطعی که از مقدمات عقلی به دست میاد. ما یه همچین منعی نداریم. حالا منعی نکردن چه با نظر مبارک آقای نایینی باشه چه نظر به نظر ما باشه این فرق نمی کنه. حالا خیلی نه نه چی در نکردم، نگفتم حجت نمیدونه، از کنه مثلا به نام مبدای ایشون قابل بحثه، نگفتم چیزی نه. حالا بله چرا دیگه ایشون به متمم الجل میاد جلو با نتیجه
بعد اینجا ایشون فرما قطع موضوعی هم اگر شد ملتفت نیست که ما
بخواییم خیلی خوب. پس حالا فعلا ایشون اینجور جزء از مجوزین هن دیگه، حالا نمیخواه بگم نیست جزء مجوزین هن. حالا بیاییم در مقام که استدلال ببینیم چی داریم، مقام اثبات آیا دلیلی داریم بر منع از عمل به قطعی که قد حصل من طریق المقدمات عقلیه یا دلیل بر منع نداریم. آیون فرمودن چرا دلیل بر منع، الحمدلله اخباری داریم، در روایاتی در باب داریم که اخباریون تمسک به اون روایت کردن که ما اگر قطعی را از راه غیر کتاب و سنت به دست آوردیم از مقدمات عقلی حجت نیست. به سه طایفه از اخبار تمسک شده. الطایفه الاولا، من اول روایتش بگم براتون، موضوع دیگه جواب شد انشاءالله اشکالاتشو میذارم برای فردات. طایفه اولا از روایات، اون روایات و اخباری است که از طرف سعبان ابن تقریب رسیده و بعضی از روایات حدیث که رسما امام جلو قطع از راه غیر کتاب سنت رو گرفته، این از راه قیاس، از راه استحسانات. روایات شگر آقایون مفصلش رو بخوان بدونم در کتاب جلد 18 وسائل شیعه است، در باب شیشم، در باب شیشم در جلد 18 وسائلش مرحوم شهید ربانی مفصل اخبار در اونجا هست که منع از قیاس کرده و فرموده عمل به قیاس نکنید، مفصلش اونجاست. ولی این روایت عبانی که معروف سر زبون هاست آن تمسک میکنن، چون بعضی ها بیچاره دنبال این میگردن، هی میگردن دیدن کجا هست، این چطور شده اینجا آن گفتن. این روایت عبانی که الان من دارم خواهی اشاره کنم در کتاب باب در کتاب 18 نیست، مجلد 18 نیست، این در مجلد 19 است، در باب دیاته، در اونجا این روایت هست که الان میخوام براتون قرائت بکنم که اونجا نوشتم بنده در جلد 19 وسائل شیعه در باب 44 از ابواب دیات حدیث اول این بابه. این روایت عبانی ابن تقلیب که خب به حبدالله مستحضری در رابطه با بریدن انگشت دست زنی که در اینجا روایت شده که وقتی سوال کردن از حضرت که اگر کسی دست زنی رو یک انگشتش قطع کرد چقدر باید دیه بده، حضرت فرمود 10 تاش 10 ابل. گفت اگر دو تا رو قطع کرده باشه چطور، فرمودن 20. سوال کرد آقا اگه 3 تا انگشت زن بردی، فرمود 30 تا باید بده. گفت اگر 4 تا انگشت رو قطع کرده باشه، حضرت فرمودن که 20. تا امام علیه السلام فرمود 20، یه مرتبه عوان گفت چی؟ به قول تعبیر ما 20. گفت من در عراق بودم، یه نفر همین خبر رو بر من آورد که همین این مطلب شما رو که اگر 4 انگشت رو قطع کرد باید اینجا 20 مثقال طلا و دنه بده. ولی من در آمدم اونجا بیادبی کردم، ببخشید، گفتم من تکلم به بیهی شیطان. تعجب ایشون رفت، گفت این کسی این حرف زده شیطان بوده، من تکلم به بیهی شیطان. تا اینه گفت این وقتی به حضرت صادق سلام فرمود عجب ویلک، تازه حکم رسول الله این حق خوب خداست فی حق المرأه. این مرتبه حضرت فهمون اخستنی بالقیاس فینه که قد اخستنی بالقیاس، تو آمدی من رو به قیاس میکشوندی. اگر نمیدونی حکم خدا، اگر قرب شد دین ازا قیزت محقت، اگر نمیدونی دین اگر قیاس بشه از بین میره نابود میشه. خب این معذرت بکنم، این آقای عوام با این برنامه قیاس تا شکار میکرد و مطابق قیاس میخواد عمل کنه، یعنی گفت یقین داشت چیکار کنه که اگر 4 تا انگشت رو قطع کرد باید چقدر چطور بده، یا چند مثال 40 تا. آره دیگه یقین داشت دیگه. هر دو قیاس امام چیکار کرد؟ گفت قیاس بنداد دور، قیاس بنداد دور، بلکه برگرده. مگه نمیدونی اگر چیزی از سلب به سلب رسی به بالا رجعت داره، از اون رجعت دیه برمیگرده. دیت زن باید سلس دیه مرد باشه، برمیگرده بود. خب اینه بلد نبود امام آمد چلوشی گرفت. خب از اینجا چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که قطع بالحکم شرعی از راه غیاب ممنوع، وجوب عمل نداره، بلکه حرام عمل کرده بود. چرا؟ برای که دین نباید قیاس بشه. الله تعالی این روایت شما جوابت دیگه داره در باره که ابو حنیفه و اینا که سوال کرده و اینا آیا نماز اهمش بیشتره یا روزه، در روایت گفت که نماز، بخواه اگه نماز اهمیتش بیشتره چرا زن حائض نماز رو ترک میکنه قضا نداره اما روزه رو باید قضا بگیره. یعنی طرف من گفت تو میخوای با قیاس چرا بری؟ حضرت اونجا بهش من اش کرد، گفت تو میخوای با حضرت قبول القتل اعظم همه زنا سلامه، قتل مهمتر یا زنا مهمتر است؟ ابو حنیفه و القتل و اعظم گفت قتل خیلی مهمتر، آدم کشی. فهمون خوب اگر قتل مهمتر پس چرا شارع مقدس در بار قتل دوتا شاهد قبول میکنه؟ اقامت شاهده کب، اما در زنا 4 تا شاهد چطور شد؟ اگر زنا اگر همه خیلی گیر شد، گیر شد. اما من دارم روایت اونجا اگه پا ملاحظه کنید بد نیست ببینید، مثلا که رسمت حضرت اونجا میگه اول من قاس ابلیس بود و شما این کارهای ابلیسی نکنید دیگه، دنبال قیاسا نرید دیگه. حالا کلها این روایاتی اونجا هست، این تایب از اخبار. حالا بعدی از حضرات آیات ایشالا بحضرتون تبقیه میدارم دیگه، مطالعه کرده باشید دیده باشید این اشکار کردن این روایت، اشکار روایت عوام نرفتن زیر بار، گفتن این را هیچ گونه من این نداره. حالا انشاءالله اگر زنده باشیم فردا برات متعرض بشه. و صلی الله علی محمد و آله.